بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آية مع البحث سورة معارج، آية 1 و 2 و 3. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. ترجمه این آیات کریمه این است: درخواست کنندهی درخواست عذابی کرد که رخ داد و واقع شد. این عذاب برای کافران است و برای آن دفع کنندهی نیست، کسی نمیتواند اون را دفع کند که از جانب خداوندی است که دارای معارج و مراتبی است، یعنی فرشتگان او بر آسمانها و مراتب آن عروج و صعود می کنند. این حالا ترجمه از این آیات است که البته احتیاج به تأمل فراوان داره. این آیات کریمه در این سوره مبارک از عذاب الهی و عالم آخرت بحث به میان آمده است، ولیکن صدر این آیات با این که راجع به عذاب است، ولی سبک این آیات طوریست که انسان می فهمد یک کسی آمده و تقاضا کرده که حالا یا از روی مسخره و استهزا و یا از روی انکار تقاضا کرده که عذاب خدا بر او نازل بشود. بعضی هم احتمال دادن که رسول خدا تقاضا کرد که عذاب بر کسی نازل بشود، ولی این برخلاف ظاهر این آیات از سأل سائلون، این دور است از مقام پیغمبر اسلام، علاوه که رسول خدا رسمشون نبود که طلب عذاب برای کسی بکنند. پس این هرچه هست راجع به یک آدمی است که خود از معاندین بوده و گفته اگر عذابی هست پس بیاد دیگه، کوین عذاب کجا هست؟ سأل سائل به عذاب واقع، یه سائلی درخواست کنندهی درخواست عذاب الهی کرد که اون عذاب واقع شدنیست و واقع شد و برای کافرین است و راهی هم برای دفع آن نیست. لذا اینجا موندن که این چه جریانی بوده است، دو مطلب اینجا ذکر شده. یعنی مطالب دیگر هم شاد باشه. آنچه که برای ما مهم آمد و مشهورتر، یکیش این جریان اولی هست که عده‌ای از مفسرین این را ذکر کردن، مانند مرحوم طبرسی و دیگران و گویا شیخ طوسی و اعاظم دیگر ذکر کردن. و آن عبارت از اینه که شخصی به نام نظر ابن حارث ابن کلده، نظر ابن حارث، از سر مسخره و انکار گفت خدایا اگر این دین و ادعای این پیامبر راست هست و از جانب تو می باشد، پس بر ما از آسمان سنگ ببار یا عذابی دردناک بر ما فرود آر. که این قضیه در سوره انفال آیه 32 بیان شده است. اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. خب حالا ببین انسان گاهی وقتی معاند میشه کارش به کجا میرسه، که اگر این دین بر حق است و این شخص از جانب تو آمده، پس عذابی بر ما بفرست، سنگ ریزه از آسمان بر ما ببار. چقدر انسان بد نادان باشه. خب بیچاره اگر این دین حق است از سوی خدا آمده، پس بگو خدایا توفیق هدایت بهم عطا بکن تا من پیروی بکنم. اگر حق است تو از پیش تو آمده، پس عذاب بر من بفرست. این چه حرف احمقانه ای هست؟ این چه درخواستی است که انسان بکنه که اگر این دین بر حق است عذاب بر ما بفرست؟ این تعصب جاهلیت انسان تا اینجا. بالاخره این درخواست رو کرد. اتفاقا در جنگ بدر هم همین آدم به دست مسلمانان با وضع بدی کشته شد و به جهنم واصل گردید. این یک مطلبی که بعضی از علمای اعلام و مفسرین در زیر این آیه بیان کردند که او تقاضای عذاب کرد، عذابم نازل شد در روز بدر، افتاد به دست مسلمانها و او را کشتند. داستانی هم دیدم برسوی دانشمند سنی در همین جا در جزء دهم از تفسیر روح البیان نقل کرده که اونم مناسب است برای شما اول صبح عرض بکنیم. و آن عبارت از اینه که ایشون نقل می کند که مردی از اهل سبع، همون شهر سبع و ملکه سبع که با حضرت سلیمان مطالبی داشتند، ملکه سبع، یه مردی از اهل اونجا آمده بود پیش معاویه. معاویه به او گفت چقدر قوم و قبیله تو نادان بودن، از ملکت هم امرأه. اون هنگامی که یک زن آمد و زمام امر اونها را به دست گرفت، چقدر ملت شما نادان بودن که یک زن بیاید و حکومت بر تمام مردان اونها بکنه. این را معاویه به او گفت. اون مرد در جواب گفت که جاهلتر و نادانتر از قوم من قوم تو بودن، اقوام و بستگان تو بودن. اون هنگامی که رسول خدا آنان را به سوی حق فرا می خوند و دعوت می کرد، آنان در پاسخ گفتند ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء. چه حرف احمقانه بود. و هارون که جا داشت بگن اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فهدنا له، خدایا اگر این دین بر حق است، این پیامبر راست میگه، پس ما را به سوی این دین هدایت بکن. آدم عاقل اینطور میگه. ای چه حرف جاهلانه بود که قوم و قبیله تو مردم مکه نادانهای از خدا بی خبر زدن که اگر عرض میکنم این قضیه راست است، پس خدایا سنگ بر ما ببار. حالا ببین که آیا قوم من نادون ترن یا قوم تو نادون تر می باشند. دیگه معاویه ساکت شد و دید خیلی خلاصه تباهی و فضاحت بار آورد. جواب دندان شکن اینطوری و همینم به ما می فهماند که همه جا حرف نزنیم و همه جا انسان هی میدانداری نکنه که یه وقت فضاحتی بار میاره. در هر حال این حالا جریان اول، لکن در ذیل آیه راجع به سأل سائلون یه مطلب دیگری است که هم در کتابهای اهل سنت، یعنی مرادم قسمتی از کتابهای اهل سنت است، نقل شده و هم در کتاب‌های شیعه و از طریق ائمه طاهرین علیهم السلام هم به ما رسیده است که این جریان که سأل سائل به عذاب واقع مربوط میشه به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت امام صادق علیه السلام اینطور می فرمان، از آباء گرامیشون نقل می کنند که چون روز غدیر شد و رسول خدا امیر المؤمنین را به خلافت نصب کردن، این جمله فرمودن من کنت مولاه فعلی مولاه، که خیلی معروف است دیگه. این مطلب در بلاد پیچید که رسول خدا علی ابن ابی طالب را به خلافت و جانشینی خود نصب کرده و این جمله را هم فرموده است و گفتند من کنت مولاه فعلی مولاه. منتشر شد همه جا. شخصی بود به نام نعمان ابن حرس فهری، نعمان ابن حرس فهری، این آمد به نزد رسول خدا. معلوم میشه که خیلی براش این بار گرانی بوده. واقعا همیشه از خدا بخواهیم که روح تسلیم بهمون عطا بکنه. گاهی از اوقات انسان تسلیم نیست، یه جایی یه مرتبه بلند میشه انکار میکند، یه مشکل برای خودش بار میاره. این آمد به نزد رسول خدا و گفت ما را از سوی خدا امر کردی که شهادت بدیم لا اله الا الله، قبول کردیم، اطاعت کردیم، گفتیم خدایی نیست بجز خدای یکتا. از ما خواستی که شهادت بر رسالت تو بدیم و تو را پیامبر خدا بدانیم، این را هم پذیرفتیم، قبول کردیم و شهادت دادیم که تو رسول خدا می باشی، اینجا هم اطاعت تو کردیم. بعد به ما امر کردی به اموری، به کارهایی مثل نماز، روزه، جهاد، حج، زکات، اینها را هم به ما امر کردی، نماز بخوانید، گفتیم چشم میخوان، اطاعت کردیم، ماه مبارک رمضان را روزه بگیرید، اینم قبول کردیم، ماه رمضان هم روزه گرفتیم. باید کسانی که مستطیعن مکه بروند. گفتیم باشه، جهاد آوردی قبول کردیم، زکات رو گفتی پذیرفتیم، مقداری از اموالمون را برای فقرا و مستمندان قرار دادیم، اینها را همه پذیرفتیم، حالا به اینها قانع نشدی، به این مقدار راضی نشدی، تا اینکه این تازه جوان را آمدی نصب کردی به خلافت و وصایت خودت و گفتی من کنت مولا فعلی مولا. تازه جوان مرادش علی ابن ابی طالب است دیگه، تازه جوانی بودن رسول خدا حالا به نظر او، و الا وقتی پیغمبر اسلام مبعوث شده است سن مبارک امیر المؤمنین در حدود مثلا 11 سال بوده، 10 الى 11 سال مثلا، بعدم 23 سال عرض می کنم که پیامبر بزرگوار اسلام پیغمبری کردن. این جریان قدیرم که اواخر عمر پیغمبر واقع شد، عرض می کنم که در 18 ماه ذی‌الحجه که بعدش 12 روز از ماه ذی‌الحجه بود و بعدم یک ماه محرم و 28 ماه صفرم که پیغمبر خدا از دنیا رفتن، یعنی تقریبا 70 روز اینطوریا، 70 روز به آخر عمر پیغمبر این قضیه غدیر واقع شد. حالا اون که نمیشه گفت تازه جوان دیگه، پسر بچه غلامی، معذالک آمد و اینطور به رسول خدا گفت که به همه این مطالبی که گفتی و ما قبول کردیم تو قانع نشدی که این غلام، این تازه جوان را بر همه امیر قرار دادی و او را معرفی کردی به خلافت خودت و وصایت خودت. بعد به رسول خدا این جمله را گفت، گفت اکنون بگو که این مطلب از خودتو می باشد، خودت دلت خواست این کار بکنی، از روی هوا و دل بخواه خودت این کار کردی، یا امری از سوی خداوند بود؟ رسول خدا در جواب خیلی هم محترمانه جوابش دادن، فرمودن والله الذی لا اله الا هو ان هذا من عند الله، به حق اون خدایی که هیچ خدایی جز او نیست، که این امر مربوط به خدا بود، نه اینکه من خودم بیام این را بگم علی رو نصب بکنم و من کنت مولا فعلی و مولا خودم گفته باشم، قسمم براش یاد کردم والله الذی لا اله الا هو. حالا ببینید چقدر انسان بعد مظلوم بشه تو جامعه که رسول خدا میخواد حرف خودش را به طرف بفهمانه، یک اینطور قسمی را اول بیاره والله الذی لا اله الا هو، و الا خب نادان، ای پیغمبر اسلام تو هم قبول کردی دیگه، این چه سوال یکی از خودت بود یا این که خدا گفته بود این کار بکنی؟ رسول خدا براش قسم یاد کردن که والله این امر الهی بود، مربوط به خود من نبود است که این کار را روی دل بخواه خودم انجام بدهم. این را که فرمودن این خیلی عصبانی شد، یعنی انتظار نداشت اینطور بشه که امیر المؤمنین امر خدا باشه که او جانشین رسول خدا بشه. خدایا طوری بکن که آدم در راه تو تسلیم باشه. وای از اون روزی که انسان توی قلبش یه گوشه عداوتی به کسی داشته باشه که مطلب حقم در باره او انکار میکنه. این را که رسول خدا گفتن این پشت کرد به رسول خدا، رفت سوار بشه برود به سوی کار خودش. این البته در مدینه واقع شده، از اطراف مدینه آمده بود. بالاخره همینطور که پشت کرد به رسول خدا که برود، از شدت عصبانیت و ناراحتی، به تعبیر دیگر بگم از شدت خشم و غضب نسبت به امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، گفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب علیم. آیه سوره انفال، خدایا اگر این حق است، یعنی این نسب خلافت، نسب امیر المؤمنین برای خلافت، اگر این حق است و درست هست، پس سنگ بر ما بریز، بارانی از سنگ ریزه بر ما بریز، که اشاره بین که من این زندگی نمیخوام که علی ابن ابی طالب خلیفه و جانشین رسول الله بشه. ابله نادان، خب علی چه کار کرده؟ از دیوار خانه کی بالا رفته؟ مال کی رو برده است؟ خانه کی رو نصب کرده؟ چه خطایی از او دیدی که این قد ناراحتی؟ و چهار سباه دیگر یک کسانی که اصلا قابل قیاس با او نبودن پذیرفته شدن، واقعا گریه داره کار ملت آقا، گریه داره برای نسب امیر المؤمنین به خلافت، اینقدر ناراحته که میگه خدایا سنگ از آسمان بیاد مرا ببرد، من نمیخوام اینطور زندگی. خب درک نخواستی، برو، خیلی کم بود داره عالم انسانیت به تو که بمانی. این تا این را گفت، حتی خوندم در عبارت، حالا تو همین روایت هست یا روایت دیگری، دارد بر این که هنوز کلام او تمام نشده بود که در این هنگام سنگی از عالم بالا آمد. بله پیغمبر تو هست، عذاب نازل نمیشه، ولی اینجا میگه اگر این حق است، ای اگر عذاب نمیشد، علامت این بود که این حق نمیباشد، اینجا باید عذاب نازل بشه، و الا برکات پیغمبر اسلام طوریه که با وجود او عذاب نمیاد، ولی او میگه اگر این حق است پس عذاب بیاد بر من، اگر عذاب نمی آمد علامت این بود که این مطالب حق نمی باشد. این سنگ آمد و به سر او خورد و هنوز سوار شتر نشده بود، همون جا در جا افتاد به زمین و به جهنم واصل شد. آیه کریمه نازل شد، سأل سائل به عذاب واقع، درخواست کننده خودش آمده میگه عذاب بر من نازل بشه، این عذابم واقع است، رخ دادنی است، تخلف نداره. للکافرین، برای کافرین. زیبا این کلمه است که در بعضی از عبارات آمده که این للکافرین پشت سرش معنا میکنه للکافرین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این عذاب برای کافران به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. ما له من دافع، برای این عذاب دفع کنندهی نمی باشد، لیس له دافع، هیچ دستی نمی تواند جلوی این را بگیره، این عذاب را کنار بزنه. کسی که با امیر المؤمنین این طور هست و آرزوی مرگ می کنه که علی را به خلافت نصب نکنند، خدای متعال عذاب بر او نازل کرد و همون جا از دنیا رفت با عذاب الهی. حالا از مطالبی که اینجا نقل شده که می خوام بگم اهل سنتم این را گفتن، این در عبارت امام صادق علیه السلام بود، در مجمع البیان اونها هم عده از بزرگانشون یا عین این قضیه یا مشابه اون رو نقل کردن. مثلا قرطبی تفسیری داره که من ندارم، لکن به واسطه نقل می کنم که در جلد 18 هم تفسیر بلند بالایم داره که در جلد 18 این معنا رو نقل کرده است، شبیه به همین چیزی که نقل کردیم. و همینطور حافظ ابوالقاسم حسکانی در شواهد و تنزیل و همینطور ثعلبی در الکشف و البیان، اینها همه نقل کردن در این موسوعت الامام، نقل می کنند این کتاب شریف از یکی از روایاتی که حسکانی سنی نقل کرده که او گفته است این عالم بزرگ اهل سنت از ابو هریره نقل کرده مطلب را که اعرابی به حضور پیامبر آمد. اونجا تو نقل اسمش نیاورده، اعرابی، عرب های بیابانگرد، آمد حضور پیامبر و اون مطالب را گفت. یه کلمه تازه تو این نقل است که این را ذکر کردم. و جواب شنید، یعنی گفت آیا این از طرف خدا هست یا نه، فرمود بله، من که کاری از پیش خود نمی کنم. اینها را که گفت و شنید، گفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک تا آخر کار، همون نفرین را به خودش کرد. و هنوز اینجا هست در نقل ابو هریره که حسکاری نقل کرده، میگه هنوز کلمات او تمام نشده بود. اون اینطور میگه که آتشی از آسمان فرود آمد و او را در جا سوزانید و دنبال این جریان آیه سعر سائر نازل شد. اشکالم نداره که همون سنگ قطعی از آتش باشه، سنگی باشه آتش زا. ما که داریم سنگ هایی که آتش زا هستن، اینا با هم مخالفتی نداره، هم سنگ باشه هم شعله آتش از اون برخیزد، مثل که وقتی استکاک پیدا میکنه به دوتا سنگ به هم، گاه از اوقات ایجاد آتش میکنه. این هم سنگی بیشتر نبود، خودش سنگ جهنمی بود. این آدم اینطوری، سنگ از عالم بالا آمد به سرش که خورد دچار آتش سوزی شد. غرض اینه که خیال نکنیم که حالا این زیاد با نقل ها تفاوت داره، نه، با هم سازگار هست. میتوند سنگی باشه، آتش زا باشه، بالاخره سر جا این آدم رو سوزانید. حالا از این آیه کریمه که امروز شرح دادیم، اولا مقام والای امیر المؤمنین واضح میشه، یعنی واضح که هست. یکی از نقاط بارزش اینجا هست که عذاب، این نکته است که حالا من عرض میکنم و اینو در تفاصیلم هرچی نگاه کردم از شیعه و سنی، اون مقداری که بله وقت کردم و ملاحظه کردم و مراجعه کردم و مطالعه نمودم، این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم نبود که مقام والای امیر المؤمنین چنانه که برای انکار او خدا عذاب نازل کرد، در حالی که سنگ به پیشانی پیغمبرم زدن این مردم، عذاب نازل نشد. دندان پیغمبر رو هم شکستن، عذاب نازل نشد. ولی این که آمده اینطور عداوت امیر المؤمنین را نشان میده که میگد خدایا اگر این راسته که علی ابن ابی طالب خلیفه رسول الله هست، پس سنگ از آسمان بر سر من ببار. اینجا خدای متعال عذابش رو بر او نازل کرد و سنگی آمد و این آدم را به جهنم فرستاد. یه مطلب دیگه هم عبارت از اینه، برادران خواهران مقابل حق قد علم نکنید. این کلمه را از من داشته باشید در ذهنتون، زنانتون، مردانتون، مخصوصا به دخترانتون و پسرانتون این نکته را برسانید که مقابل حق نیستید، عاقبت نداره. همین دیشب برام نقل کردن که یه خانمی به یک دختری که با مادرش رد میشنه گفته است دختر جان یه خورد خودت را بپوشی، خوب وضعی نیست. مادره الله اکبر، آقا عجیب است، سر انسان صدا میکنه. مادره گفته است نه، من خودم بهش گفتم جوانه یه خورده خوش باشه، ما خودمونم همینطور بودیم، ما سید هستیم، جد ما در کار هست، رفع میکنه این مشکلات رو در عالم آخرت. گفتم ای جدت به کمرت بزند، دو تکت بکنه. من خودم به دخترم گفتم که آزاد باشه، خوش باشه، ما خودمونم همینطور بودیم. مقابل حق قد علم نکنید، چیزی که حق است بپذیرید. اگرم عمل نمی کنید بگید خدایا ما بدیم، خدایا ما نادانیم. مقابل حق نیستید، بگید این حق است، حق اونه که من میگم، اون که من میگم درسته. این حتما انسان گرفتار میشه. حجاب اسلام رعایت بکنید برای رضای خدا. حالا اونم نمیگم برای رضای خدا، میگم برای خوشبختی خودتون، اقلنا برای خوشبختی خودتون. و الا خدا میتونه این قد وسایل داره، میلیاردها وسایل، که انسان را چنان قلع و قمع بکنه که از جا حرکت نکنه. این کلمه را فراموش نکنیم. یک جمله کوتاه وان اینه که مقابل حق قد علم نکنیم، در برابر حق تسلیم باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.